بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که تأویل در قرآن کریم به چه معناست و آیا تأویل اختصاص به متشابهات داره یا اینکه نه تأویل اعم از محکمات و متشابهاته. عرض کردیم مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه 4 احتمال در تأویل ذکر می کنند و این 4 احتمال رو مورد مناقشه قرار میدن و بعد خودشون یک معنای دیگری رو برای تأویل بیان میکنن. در معنای دوم که دیروز بحثش گذشت، اشکالاتی که ایشون به معنای دوم داشت اون اشکالات رو عرض کردیم. منتها نکته‌ای که وجود داره که به نظر میرسه که یه مقدار این جوابی که ایشون از احتمال دوم داد یه مقداری قابل مناقشه است. احتمال دوم این بود که تأویل یعنی یک معنایی برخلاف ظاهر لفظ. فرمودن اگر ما بخوایم این طور تأویل رو معنا بکنیم، این احتجاجی که در این آیه 82 از سوره مبارکه نساء هست، این احتجاج باطل میشه. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب اینجا شاید در ذهن شما آقایونم این اشکال آمده باشه که چطور اگر ما یه آیه‌ای را برخلاف ظاهرش حمل کردیم این موجب بطلان این احتجاج در این آیه سوره نساء. به بیان آخر این آیه می‌فرماید همین آیات قرآن از نظر ظاهر درش اختلاف وجود نداره، یعنی یه آیه‌ای ظاهرش با آیه دیگر مخالف باشه. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه، یعنی در همین ظاهر آیات یه جا داله بر توحید ظاهر یک آیه‌ای، یه جا داله بر عدم توحیده، یه جا داله بر عدل، یه جا داله بر عدم عدل، اما در ظاهر آیات یعنی ظاهر کلام درش اختلاف وجود داره. پس چه ارتباطی داره با این معنای دوم تأویل که بیایم بگیم اگر تأویل را حمل کنیم بر خلاف ظاهر یبطل الاحتجاج، این احتجاج باطل میشه؟ این احتجاج کجاش باطل میشه؟ این احتجاج موضوعش ظاهر آیات قرآنه. یعنی بعد از اینکه در این آیه یه تأملی بفرمایید به این نتیجه میرسید. این یک اشکال. حالا اگر کسی از آقایون جوابی از این اشکال به ذهنش میرسه بفرمایید. اشکال دوم این است که باز یه مطلب عجیبتری تصریح فرمودن. میفرمان در قرآن آیه‌ای که برخلاف ظاهر الفاظ عربی اراده شده باشه نداریم. به صورت یک کبرای کلی، خب در حالی که خود این آیه و جا ربک ظاهرش مجیء حسنه، این ظاهر اراده نشده. مگر بریم رو همون قاعده کلیهی که عرض کردیم، مرحوم شهید حاج آقا مصطفی خمینی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرش از اون قاعده خیلی استفاده کرده. بگیم مثلا کلمه قلم، کلمه عرش، اینا کنایه نیست، یا جاء کنایه نیست، یه معنای دیگری اراده شده باشه. این الفاظ برای یک معانی وسیعی وضع شدن، مثل کلمه خود وجود. وقتی میگیم ان الله تبارک و تعالی موجودون، میایم برای وجود یک معنای وسیعی میکنیم، هم واجب الوجود رو شامل میشه، هم ممکن الوجود را، هم مجردات را، هم حسیات را، همه اون چه که لباس وجود داره، خدا و ما سوى الله. این عنوان وجود به نحو تشکیکی بر او صدق میکنه. خب اگر این رو بگیم بله، این فرمایش درسته، آیه‌ای که در اون آیه ظهور داره، مثلا این آیه ظهور در وجود داره، ما بیاییم از این ظاهرش رفعیت کنیم بگیم یعنی علم. یه آیه ظهور در علم داره، بیاییم ازش رفعیت کنیم بگیم یعنی وجود. نه، در قرآن این چنین نیست. اگر مقصود ایشون این باشه، که به احتمال قوی شاید همینم باشه، بگیم در قرآن یه آیه‌ای که عرض می شود که ظهور در یه معنای به حسب لغت عربی داره، علم ظهور در یه معنای خاصی داره، ان الله علیمون به ذات صدور، بگیم این حالا علیمون، بگیم موجودون. خب این چنین چیزی ما در قرآن نداریم. پس همون اشکال اول که به نظر من اشکال مهمیه، باز تکرار میکنم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. تدبر موضوعش در همین ظواهر قرآنه، نه این که بریم حالا طبق بعضی از فرمایشات ایشون یا دیگران تدبر موضوعش میره رو بواطن قرآن. نه، چون داره به عموم مردم خدای تبارک و تعالی از اونها میخواد. افلا یتدبرون یعنی عامت الناس، عامت الناس که دستی به باطن قرآن ندارن. پس همین ظواهره، در همین ظواهر باید تدبر بکنن. وقت ولو کان من عند غیر الله یعنی همین ظواهر. پس این آیه مربوط به ظواهره. ما هرچی دقت کردیم که این یبتل الاحتجاج، چطور اینجا یبتل الاحتجاج، این روشن نشد. خب خب این همون وسعت، اون تعلیل برای همون قاعده کلیه است. یعنی نه این که لفظ برای قرض وضع شده، وضع الفاظ برای قرضیه. اون وقت چون خدای تبارک و تعالی قرضش وسیعه، خود کی؟ خود واضح؟ خب من. حالا ببینید، عرض کردم اگر مراد اون، یعنی ما اگر اون قاعده قرآنی رو در نظر بگیریم، یعنی بگیم در قرآن تا درسته در واضح و در لغتی لفظ مثلا قلم برا قلم حسی، اما در قرآن این الفاظ در یه معانی عامه استعمال میشه. جاء این در یک معنای عام میشه، قلم، عرش، کرسی، اینا همه در یه معنای عام میشه. اگه در معنای عامش باشه اون وقت دیگه این اشکال دوم ما وارد نیست. چی آقا؟ بله، حالا یه اشاره‌ای کردم، اجازه دنبال کنیم. این خیلی هم دیگه، حالا من حدا عرض کردم این بحث، باز تأکید میکنم آقایون، این بحث محکم و متشابه و تأویل حتما در همین چند جلسه‌ای که ما بحث کردیم و فرموشات آیت طباطبایی و نکاتی هم که در اسناش عرض کردیم دقت کنید. اولا خودشه که رساله سطح 4 میشه و کمترم به این موضوع پرداخته شده، و ثانیاً یک بحث کلامی، تفسیری، اخلاقی، یعنی این بحث آثار متعددی داره و در این رشته های مختلف میشه ازش استفاده کرد. لذا خودتونم یه مبنایی پیدا کنید، بالاخره دیگه براتون متشابه متشابه نباشه، باید متشابه براتون روشن بشه، تأویل باید براتون روشن بشه. این مقدار، این دیگه جزء مباحث مهم علوم قرآنه و حالا انشالله اینجا ما به این نتایجی خواهیم رسید. احتمال سوم که ایشون بیان میکنن از احتمالات در تأویل، میفرمان ذهب طائفتون اخرى، که تأویل اولا یک معنایی است از معانی آیه، که غیر از خدا و راسخین در علم کسی دیگه نمیدونه. این یک. دو، اون معنا که غیر از خدا و راسخین نمیدونن خلاف ظاهر آیم نیست، خلاف ظاهر لفظ نیست. میگن این دوتا عنوان خودش یه نتیجه‌ای داره، نتیجهش این است که آیات متشابه دارای معانی متعددهی هستن که بعضیش زیر مجموعه بعضه. یعنی لفظ یه معنایی دارد که ظاهر لفظه عامه مردم میفهمن، مثل بشه معنای مطابقی، بعد زیر مجموعه این معنای مطابقی معانی مختلفه هست. خب حالا این زیر مجموعه ارتباطش با این معنای مطابقی به چه نحوه؟ میفرمان در همین هم اختلاف وجود داره. اول یک اصلی رو قرار میدن، میگن در زمان واحد، در عرض واحد استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، نمیتونیم بگیم در عرض هم تمام این معانی مراده، چون استعمال لفظ در اکثر از معناست. در نتیجه میفرمایند که عرض میشود این متیقن است که این معانی در عرض واحد مراد نیست، چون استعمال لفظ در اکثر از معناست. لذا یک ترتب طولی در این معانی وجود داره. ترتب طولی هم یه معناش این است که بگیم آقا یه معنای مطابقی داره، این معنای مطابقی یک لازمی دارد، دو، اون لازم یک لازمی دارد، سه، اون لازم یک لازمی دارد، چهار، همینطور به نحو طولیت این معانی مترتب بر همن. این یک احتمال. یک احتمال است که همه این معانی بطن بر اون معنای ظاهرن، یعنی آیه یک معنای ظاهری تحت اللفظی داره، اما 10 معنا، 70 معنا اینا طولیت و اینا بینشون نیست، اینا همه بطنه برای اون معنای ظاهری هستن. این خلاصه معنای سوم. پس تأویل یعنی اولا یک معنایی که غیر از خدا و راسخین نمیدونن، خلاف ظاهرم نیست، این ممکنه لازمه اون ظاهر باشه و لازمه لازم باشه، یا بطن اون ظاهر باشه. وقتی یکی از این دوتا توجیه رو، یعنی یکی از این دوتا محمل رو داره، میگم آقا این معانی یا لوازم اون ظاهرن منتها به نحو طولیت، یا بطن برای اون ظاهرن، دیگه خلاف ظاهر تلقی نمیشه. بله، یعنی این، ببینید، یعنی این لفظ یه ظاهر معنای مطابقی داره، این معنای مطابقی یک لازم اولی بیان داره، اون لازم یه لازم دومی داره، اون لازم دوم خودش یک لازم سومی داره. یعنی ببینید، چون بعضی از روایاتش هم ازش استفاده میشه، هر بطنی بطنی داره. این که بگیم هر بطنی بطنی داره، یعنی هر معنایی لازمی داره. یه وقت بگیم آقا جمیع این 70 معنا بطنون واحدون لحاظ الآیه و لحاظ الظاهر، خیلی خوب، بگیم همش بطنون واحد. اما یه وقت بگیم نه، این بطن اول داره که لازمه این معنای مطابقیه، بطن دوم لازم اون لازمه. این که قرآن تو روایات داریم 70 بطون، یعنی هر بطنی یک لازمی داره که اون بطن دیگره. حالا اینو ببینید، این در آیات قرآن پیاده کردن، منتها خب اختلافه و الان ببینیم به این معنا اصلا اشکالش چیه. چی؟ ولی خلاف ظاهرم نیست. نه، نه خیر، آقا شما اگر گفتید که اصلا مدلول التزامی، اجازه بدید، مدلول التزامی خلاف ظاهر مطابقیه؟ نیست دیگه. خیلی خوب، او وقت میگیم همین، ببینید، اجازه بفرمایید شما، یه باشه، نه همون هم میشه. این مدلول التزامی خودش مدلول مطابقی مدلول التزامی دیگه است، نسبت به اولی هم خلاف ظاهر نیست. نیست دیگه، نه چون لازمه لازمه. آقا خلاف ظاهر یعنی این معنا ولو با 10 واسطه ارتباطی به این نداره، اصلا خلاف ظاهرشه، ولی ما میگیم این لازمه لازمه اونه، لازمه لازم میشه لازمه خودش، لازم خودش دیگه خلاف ظاهر نمیشه. خب حالا دقت کنید ببینیم ایشون چجور این رو رد میکنن. میفرماین که در جواب، میفرماین اینی که آیات قرآن یک معانی مترتبه طولیه داره و بعضها فوق بعض و بعضها تحت بعض، این لا ينكره الا من حرم نعمت تدبر. کسی که از نعمت تدبر در قرآن محروم باشه اینو انکار میکنه. اما میفرمان بالاخره شما این لازم اول یا لازم و لازم یا لازم سوم و چهارم، اینا تحت عنوان مدالیل لفظیه این آیه در میاد. خب و میفرمان در مدالیل لفظیه همه عامه مردم میفهمن، یعنی اگر این لفظ یه لازمی داشته باشه، این لازم یه لازمی داشته باشه، همه مردم، منتها یک کسی زودتر میفهمه، یک کسی دیرتر میفهمه، یک کسی قوت و زکا داره، یک کسی نداره. بعد اشکال را چیه؟ اشکال این است که شما یه جوری تعبیر و معنا کردید که عامت الناس میتونن تعبیر قرآن رو بفهمن، در حالی که تو آیه میفرماد و ما یعلم تعبیله الا الله و الراسخون فی العلم. تعبیر رو خدا و راسخون در علم، بنابراین که واو عاطفه باشه، اینا فقط میفهمن. اما اگر گفتیم آقا این لفظ یه لازمی داره، اون لازم یه لازم دوم داره، اون لازم دوم خودش یه لازمی داره، این رو دیگه همه مردم و عامه الناس میفهمن. یه بیان دیگری هم که دارن میخوان بفرمان در تأویل طهارت نفس حرف اول رو میزنه. کسانی به تأویل قرآن راه پیدا میکنن که فی قلوبهم زیغ که نباشه هیچ یک طهارت نفسی هم داشته باشه، ولی ذات خودش هم میگه لا یمسه الا المطهرون. اون تأویل قرآن رو و اون باطن قرآن رو، چون این لا یمسه در ذیل اون آیه آمده که این قرآن در لوح محفوظ یا در یه ام الکتابی در جایی هست که لا یمسه الا المطهرون، پس به تأویل قرآن اون چه که کلید اصلی هست طهارت نفسه. بدون طهارت نفس نمیشه رسید. اما این لازم لازم لازم، همینطور بریم سراغ تا 70 تا لازم، این همه میتونن بفهمن، منتها حالا یک کسی قوت فهم داره، یک کسی ضعف الفهم داره. ببینید قوت الفهم، به خود قول آقای طباطبایی میفرماید قوت الفهم معلول طهارت نیست، ولو اینکه طهارت معین برای او هست، معین برای او هست اما معلول او نیست. خب میام سراغ معنای چهارم. پس تا اینجا سه تا معنا، اینا رو خوب در ذهنتون بسپرید. تأویل به معنای تفسیر رد کردن، تأویل به معنای حمله برخلاف ظاهر رد کردن، تأویل به همین معنا که لوازمی داره، هل لازمی یه لازمی، حالا یا به یکی از دو تقریری که بیان کردن، این رو هم رد کردن. معنای چهارم میفرماید که و هنا قول رابع، که تأویل اصلا از قبیل معانی نیست. یعنی تا اینجا این معنای اول دوم سوم یه قدر مشترکی داشت و اون این بود که تأویل از قبیل معناست، تأویل رو بگیم از قبیل معانی نیست. بعد بلکه چیه؟ هو الامر العینی الذی یعتمد علیه الکلام، اونی که کلام اعتماد بر او داره، یعنی به اعتبار اون کلام تولید شده. اگر کلام یک حکم انشائیه مثل امر و نهی، تأویلش اون مصلحت موجبه انشاء حکمه. اقیم الصلاة چه مصلحتی داره؟ این است که طهارت نفس برای انسان میاره، نورانیت میاره، نهی از فحشا و منکر میاره، اینا میشه تأویل برای اقیم الصلاة. اگر کلام کلام خبریه، خب خبر یا خبر از ماضیه، تأویلش همون حوادثی است که در زمان گذشته واقع شده. میگن اخبار انبیا قصص قرآن، تأویلش همون قضایایی است که در خارج قبلا واقع شده. اگر اخبار از امور آینده است، این امور آینده دو جوره، یا مما یدرکه العقول، عقول میتونن درک کنن او رو، یا مما تناله الحواس او تدرکه العقول، تأویلش همون قضیه واقعیه خارجیه است، همونی که حواس یا عقول بعدن او رو میفهمن. اما قسم دوم این است که یک حادثه آیه مستقبل است که لا تناله حواسن الدنیویه ولا یدرک حقیقتها عقولنا، مثل امور مربوط به قیامت، وقت الساعه، حشر الاموات، روز محشر، سؤال، حساب، تطایر کتب، او کان مما خارجون من سنخ زمان و ادراک العقول. اصلا یه چیزیست که در زمان نمی گنجه، در عقول نمی گنجه، مثل حقیقت صفات خدای تبارک و تعالی. خب تأویل اینا چیه؟ عرض میکنم که اول باز بیان میکنن، میگن والفرق بین هذا القسم، یعنی آیات مبین صفات و افعال خدا و آیات مبین احوال یوم القیامه که افتر قرآن داریم، و بین اون سه قسم اول این است که اون اقسام اخر یمکنو حصول العلم به تأویلها، تأویل انشائیات علم به او امکان داره، تأویل عرض می شود که اخبار و قصص علم به او امکان داره، اون چه که آینده میاد و حس ما یا عقل ما او رو درک میکنه باز تأویلش امکان داره، یعنی علم به تأویل. اما این قسم اخیر یعنی آیات مربوط به صفات خدا و احوال قیامت، این علم به تأویلش فقط در نزد خداست، فقط خدا یا راسخونه در علم. خب اینم عرض میکنم که معنای چهارم، ایشون در رد این معنای چهارم میفرماد اینا دو تا حرف حسابی زدن، دو تا اشتباه دارن. یک حرف درستشون این که میگن تأویل از سنخ معانی نیست، حرف درستیه، تأویل یه امر خارجی عینیه. دو اینی که تأویل مختص به متشابهات نیست، در تمام قرآن میاد، اینم درسته. اما دو تا اشتباه دارن. یک اشتباهشون این است که هر امر عینی خارجی رو مرتبط به تأویل میدونن، در حالی که اینطور نیست. ما هرچه عینی خارجی است نمیتونیم بگیم این تأویل یه چیزیه. اخباری که حاکی از حوادث گذشته میگن آقا خود اونا تأویلشه، میگن ایشون برای این اشتباهه. دو، تأویل رو منحصر به آیات صفات و آیات قیامت کردن. این دو تا خطا، یعنی دو تا حرف درست زدن و دو تا هم حرف اشتباه. اون وقت در توضیح این اشتباه دوم ایشون می‌فرماد شما یا در این آیه و ما یعلم و تأویله الا الله، این تأویله رو به همه قرآن برمیگردونید. خب اگه اینه با حرف خودتون سازگاری نداره، چون تأویل قصص، تأویل احکام، تأویل آیات اخلاق، این رو غیر خدا هم میدونه، غیر راسخین در علم هم میدونن. اگر مقصود از تأویل، تأویل فقط در خصوص متشابهات، یعنی و ما یعلم تأویل المتشابه الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی غیر از خدا و غیر راسخین در علم تأویل متشابه رو نمیدونن. ایشون میفرن خب این حرف درستیه، اما چرا شما آمدید متشابه رو منحصر کردید به آیات صفات و آیات قیامت، بلکه همان اثری که برای متشابه که ابتغاء الفتنه در غیر آیات صفات و در غیر آیات قیامت هم جریان داره. اون وقت اینجا باز آقایون ایشون یک اشاره‌ای دارن به یک نکاتی که باز به درد همون بحث مقاصد الشریعه میخوره، مراجعه کنید. پس ببینید ایشون این معنای چهارم رو هم مورد اشکال قرار دادن. خوب دقت کنید این معنای چهارم رو، حالا بعدن کلامی رو از بعضی از آقایون ذکر میکنیم در اینجا، در کتب اهل سنت این معنای چهارم آمده، المنار گفته، ابن تیمیه هم گفتن، ولی خب آقای طباطبایی این معنای چهارم رو رد میکنه و خود ایشون بعد از اینکه این چهار تا معنا احتمال رد میکنن میفرمان اذا عرفت ما مر علمت ان الحق فی تفسیر تأویل انه الحقیقت الواقعیه التي تستند الیها البیانات القرآنیه، اون حقیقتی است عینی واقعی، تمام قرآن و تمام بیانات قرآن مستند به اوست. بیانات قرآن من حکم او موعظه او حکمت، این یک. و انه موجود لجميع آیات القرآنیه، ما نباید تأویل رو فقط در متشابهات بیاریم، تمام قرآن دارای تأویله، محکمها و متشابهها این دو. و انه لیس من قبیل المفاهیم المدلول علیها بالالفاظ بل هی من الامور العینیه که هم مطلب اوله، المتعالیه من ان یحیط بها شبکات الالفاظ، امور عینیه‌ای که شأنش از اینکه الفاظ او رو محدود بکنه متعالیه. و انما قیده الله سبحانه به قید الالفاظ، خدای تبارک و تعالی این قرآن رو عربی قرار داد، در قید الفاظ قرار داد، برای اینکه اون حقایق واقعیه که این قرآن مستند به اون حقایق هست برای ما بیان بکنه. لتقریب ها من اذهاننا بعض تقریب فهیه، یعنی این قرآن موجود، این الفاظ کل امثال تزرب لیقرب به المقاصد، برای اینکه اون مقاصد اصلی باش تقریب بشه. و توزح به حسب ما یناسب و فهم سامه، این به حسب اون که سامه میتونه بفهمه اون حقیقت را بفهمه. بعد میفرماد این آیه شریفه ول کتاب المبین انا جعلناه قرآن عربیان، یعنی اول یک کتاب مبین رو مفروض بگیره ایشون طبق ظاهر آیه شریفه. و انه فی ام الکتاب، این قرآن عربی در ام الکتابه. ایشون میگه ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میگیم که آقا این قرآن عربی نازله اون قرآن واقعیه، اصلا نزول یعنی از اون مرتبه حقیقیه تنزل کرده به این الفاظ. این الفاظ یک ظاهریست و یک مثلیست برای اون ممثل و اون واقع. اون واقع ام الکتابه، اون واقع تو بعضی از عرض میکنن آیات دیگه هم تعبیر دیگه ای دارن. خدای تبارک و تعالی اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، چی آقا؟ الان عرض میکنم دیگه. خب حقیقت این آیات کجاست؟ خیلی خوب، همین، بله. تأویل یعنی این رجوع میکنه. حالا اگه از ماده که خود آقای طباطبایی هم خیلی این کلمه رجوع رو نمیخوان در اینجا بیارن. ببینید چی گفته ایشون. حالا اجزه فرمید عجله نکنید آقای. بله ببینید تنزیلون من الرحمن الرحیم، کتابون فصلت آیاتهو، یعنی این قبلن یک حقیقتی بوده، قبلن یک حقیقتی بوده در لوح محفوظ، یا عرض می شود فی ام الکتاب، و بعد اون حقیقت به این صورت تفصیلی در آمده. اون حقیقت به این صورت تفصیلی در آمده. فصلت آیاته، یا عرض کردم تعابیر دیگه هم که قبلا بود ایشون هم بهش اشاره کردن. حالا اجازه فرمایید. بله احکمت ثم فصلت، بله اونم احکمت هم قبلا شاهده برای مدعای ایشون بود. حالا ببینید ایشون میخوان الان اینطور بگن، تا حالا پس ببینید این چند تا مرحله داشت. مرحله اول ایشون دست ما رو گرفت که آقا ذهنتون رو از تأویل به معنای مفهوم خارج کنید. این یک. اون چه که یعنی تقریبا مخالفت با کثیری از مفسرین، از قدما و متأخرینشون، چون قدما و متأخرین همه میارن در دایره مفهوم. تأویل قرآن مفهوم آیات نیست، چه مفهوم مطابق ظاهر چه مفهوم مخالف ظاهر. یک امر عینیه. حالا این امر عینی خارجی باز میفرماین که نه، یه مرحله بالاتریه. تمام این آیات قرآن یک حقیقت عینیه‌ای دارد در لوح محفوظ که اون حقیقت عینیه تأویل این آیاته. این مدعای دوم ایشونه که تمام این آیات ظاهری یک حقیقت عینیه‌ای در لوح محفوظ داره، قبلا اونجا بوده و قبلا هم همون به نحو فشرده در لیله قدر بر وجود مبارک پیامبر نازل شده. همون یعنی قرآن به صورت حالا ما تعبیر میکنیم به مجمل، این مجمل اصطلاح اصولی هم نیست، همون بر وجود مبارک پیامبر انا انزلناه فی لیله القدر. فرق بین انزال و تنزیل در همین تدریج و عدم تدریجه. انزال نزول دفعیه، کل قرآن رو خدا به یک باره در لیله قدر بر پیامبر نازل فرموده، بعدم تنزیلش به نحو تدریجی و تفصیلیه. حالا این مدعای دوم ایشون، آقایون عرض کنم که اساس فرمایش ایشون رو هنوز ما ذکر نکردیم. ایشون یه 5 تا مقدمه داره در چند صفحه بعد، ما اون 5 تا مقدمه رو باید بگیم تا مراد ایشون مقدار بیشتر روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.